بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما امروز به لطف خدا وارد مباحث کتاب میشیم. روشی که ما معمولا برای تدریس انتخاب میکنیم در القاعده دوستان آشنا هستن، ولی اجمالا بخوام عرض کنم این که معمولا تا یه جلسه دو جلسه یه بخشی که مطالبش مرتبط با همه سطح بحثش رو عرض میکنیم خدمت دوستان. حالا ممکنه یه صفحه بشه، دو صفحه بشه، سه صفحه، چهار صفحه، ولی یه قسمتی که مطالبش مرتبط با همه سطحش رو عرض میکنیم. تموم که شد در عرض یه جلسه یا دو جلسه برمیگردیم همون مطلب رو، یه سری سوالا مطرح کردیم توش، یه سری سوالا پیش اومده، برمیگردیم تو عمق بحث به تدریج به ترتیب این سوالات، این نکات عمیق‌تر در واقع عرض میشه. دلیلش هم اینه که تا یه تصویر اولیه از کل اون چند صفحه دستتون نباشه شاید خوب نتونید به ابعاد عمیق‌تر و لایه‌های تو در توی مباحث پی ببرید. دلیلش هم اینه. حالا مثلا امروز دو سه صفحه از مطالب کتاب پیوسته با همه ما سطحش رو عرض میکنیم. تو سطح هم متن رو میخونیم دقیق، ضمیرا، توضیح سطح مطلب، بعد بعضی قسمت رو سوالاتی ایجاد میشه، طرح میکنم که توی مباحثه فکر کنید روش، یا مثلا ارجاع بدم به کتابی که مطالعه بکنید. یکی دو جلسه که سطح مثلا تموم شد، از جلسه عمق که وارد شدیم، دونه دونه اون سوالاتی که شما حالا مباحثه کردید، فکر کردید و به اون ارجاعات رجوع کردید و شروع میکنیم مطالب عمقش رو گفتن. خب پس امروز بحث سطح آغازین کتابه. جناب آیت الله سبحانی بعد از اینکه مقدمه رو فرمودن وارد یه فهرست عامی از کتاب میشن. من بخونم این فهرست رو چون حالا کار داریم باهاش. الفهرست العام لهذا الکتاب. نه در واقع بخش داره مطالب کتاب، همطوری که میبینید تو این فهرست از شماره یک تا نه شماره گذاری شده. شماره یک یه مقدمه ایه، المقدمه، که تتضمن و اثنا عشر امر، دوازده امر توی مقدمه در واقع صحبت میشه، که این مقدمه تا صفحه چند ادامه داره؟ تا صفحه 34. به این حالا کتابایی که داریم تا صفحه 34 این مقدمه هستش، که در واقع صفحه 11 تا 34 22 صفحه این مقدمه است، که 12 امر توی مقدمه بحث میشه. خب بعد تازه این مقدمه بود وارد مقصد اول میشین. شماره دو گفتن المقصد اول فی الاوامر و فیه تسعت و فصول، بحث اوامر. المقصد ثانی چیه؟ نواهی. مقصد ثالث مفاهیم. مقصد رابع عموم و خصوص. مقصد خامس مطلق و مقید. این پنج تا مقصد، یعنی از شماره دو تا شیش که شماری گذاری کرده، کنار این پنج تا بنویسید اینا مباحث الفاظن. معروف این مقصد اول تا خامس به مباحث الفاظ، مباحث الفاظ علم اصول. البته داخل پرانتز هم بنویسید، سلام علیکم، داخل پرانتز هم بنویسید که در ضمن این مباحث الفاظ مباحث خاص عقلی هم بحث میشه. حالا اینو توضیح میدم، دو تا اصطلاح مباحث عقلی داریم فعلا اینجا بنویسید تا رسیدیم عرض میکنم. خلاصه این مقصد اول تا خامس میشه مباحث الفاظ، که قدیم کفایه تو دو جلد چاپ میشد، معروف به مباحث جلد اول. یه چاپی که مرسوم شده بود، حالا توی هم ایران هم توی کلم وزایشیه، یه چاپ دو جلدی های کفایه بود، جلد یکش مباحث الفاظ بود که همینا میشد، مقصد اول تا خامس میشد. جلد دوش همین مقصد سادس و سابع و سامن میشد که معروف بود به مباحث عقلی. این مباحث عقلی میشه همین شماره 7 تا 9، مقصد سادس فی الحجج و الامارات، مقصد سابع فی الاصول العملیه، مقصد سامن فی تعارض ادله. این هم معروف بود به مباحث عقلیه. این یه فهرست عامی که حالا باز ما دوباره به این بر میگردیم عرض میکنم. بعدیشون میگن و قبل الخوص فی المباحث الاصولیه نذکر امورن که مقدمت للکتاب. قبل خوض در چی؟ در مباحث اصولیه. منظورشون از مباحث اصولیه از کجاست؟ از مقصد اول. یعنی قبل از اینکه وارد مقصد اول بشیم، قبل الخوض به مباحث اصولیه، یعنی قبل از اینکه وارد مقصد اول بشیم، ذکر میکنیم اموری رو که مقدمت للکتاب. امور منظورشون چند تا امره؟ همون 12 تا امری که بالا به عنوان شماره 1 گفتن المقدمه تا زمن اسم عشر، منظورشون همونه. امورن که مقدمه، منظورشون همون شماره 1ی که گفتن مقدمه تا زمن اسم عشر امره. که مقدمه للکتاب، یعنی میخوام بگن آقا این 12 تا امر مقدمه است برای کل مباحث اصول، درسته؟ حالا این 12 تا امر چیه؟ بزنید صفحه بعد. فهرست این 12 تا امر که مقدمه است اینجا اومده، میبینید همه دیگه؟ بزنید صفحه بعد. المقدمه و فیها امور، که چند تاست؟ امر اول تا امر ثانیه شد که 12 تا امره. امر اینجاش مهمه. امر اول و دوم نگاه کنید. الامر الاول تعریف و علم الاصول و موضوعه و غایته، درسته؟ خب این یه بحث خیلی مرسومیه که همیشه تو هر کتابی میان به تعریف اون علم، موضوع اون علم، غایت اون علم میپردازن. این خوب. یه امر. امر ثانی فی تقسیم المباحث الاصولیه الى انواع اربعه. یعنی اینم بازی بحث مرسومی اول هر کتاب میام میگن آقا ما کلا این کتابو تو چند بخش می‌کنیم. این دوتا واقعا مقدمه کل کتابه و چیز طبیعی هم است. اما امر ثالث رو نگاه کنید. فل وضع و اقسام الاربعه و تقسیم هی ایزن الى شخصی و نوعی. این شد یه بحث خاص تو این علم خاص، درسته؟ بعدی رو نگاه کنید. امر رابع تقسیم و دلاله الى تصوری تصدیقی. امر خامس فی تعریف حقیقت و مجاز، علائم حقیقت و مجاز، اصول لفظیه، اشتراک و ترادف، استعمال و مشترک در اکثر از معنا، حقیقت شرعی متشابه. از امر ثالث تا اون آخر امر 12 که المشتق و انه موضوع للمطالعه المبدا او للعام، این در واقع 10 تا، یعنی از 3 تا 12 این 10 تا مقدمه است فقط برای مباحث الفاظ. این 10 تا مقدمه است فقط برای مباحث الفاظ، که مباحث الفاظ کدوم بود؟ مقصد اول تا مقصد خامس. احسن. یعنی مقصد اول تا خامس گفتم این جلد یکی کفایه بوده مباحث الفاظه. این امر 3 تا 12 که میشه 10 تا، این فقط مقدمه است برای اون، درست شد؟ پس این مقدمه ها 12 تا مقدمه دو تیکه است. یک و دوش مقدمه کل کتابه. کسا میخواییم بگید آقا اصول چیه؟ تعریفش چیه؟ بشه درد میخوره؟ غایتش چیه؟ نمیدونم تقسیم مباحثش چیه؟ خب یه بحث کلی. ولی از 3 تا 12 دیگه خاص مباحث الفاظ. حالا اینی که میگم خیلی مهمه. حالا ما امروز میخواییم وارد چی بشیم؟ وارد سطح چی بشیم؟ همین امر اول و ثانی، چون مقدمه برای کل کتاب اصلا از امر ثالث کلن یه فضای دیگه میشه، یعنی کامل وارد خود متن مباحث الفاظ میشیم. از امر چندم؟ ثالث. همینجا خیلی خلاصه عرض کنم، اینو توضیح میدم. از امروز جلسه سطح، خیلی بیشتر نمیخوام توضیح بدم. تو جلسه عمق که برمیگردم، یه جلسه عمق مباحث خیلی مفصل. یکی از بزرگترین مشکلات این کتاب دقیقاً اینجاست. یعنی کجا؟ یه حجم مهمی از مباحث باید بین امر ثانی و ثالث میومد. امر اول خیلی خوبه، امر ثانی خیلی خوبه. امر اول چیه؟ تعریف علم اصول، مثلا غایتش. امر ثانی مباحثش. همین یهو سری وارد چی میشن؟ سریع وارد مباحث الفاظ میشن. اصلا یکی از مشکلات بزرگ این کتاب، نه این کتاب، حالا توضیح میدم، این کتاب کاملا طبق کفایه نوشته شده، یعنی دقیقا این ترتیب بندی ها مثل کفایه است. نکته اینه که درسته خوبه که طبق کفایه از یه جهاتی، ولی مشکل آموزشی پیدا میکنه. چرا؟ چون کفایه رو آخونده خراسانی برای چی نوشت؟ برای کتاب آخر علم اصول نوشت، برای انگار یکی کل علم اصول رو میدونه چیه، همه جوانبش رو بلده. آخوند یه جوری سعی کرد اینا رو خیلی مندمج و فشرده و خلاصه دسته‌بندی کنه. اینجوری نبود که شما الان هیچی از اصول نمیدونید، همینجوری ما طبق همونی که تو کفایه. به خاطر همین معمولا بدون توجه وقتی سریع مثلا خونده بشه یا درس داده بشه، مثلا طرف یکی دو هفته میگذره میگه من کیم، اینجا کجاست، چی دارم میخونم. این چیزیه که کی بهش خوب توجه کرده؟ شهید صدر خیلی خوب توجه کرده، حالا توضیح میدم. شهید صدر به این مسئله خیلی خوب توجه کرده و مفصل تو حلقه اولا که در واقع اولین مواجهه طرف با علم اصوله، مفصل تعریف رو گفته، تقسیم مباحث رو گفته. ایشون تو چند صفحه گفته؟ صفحه 11 و 12 و فوقش 13 دیگه، درسته؟ توی 3 صفحه گفته. شهید صدر بیش از 40-50 صفحه اینو بس داده. خیلی فرق دیگه. میتونم بگم در واقع مهمترین جای کتاب حلقه اولا، حالا با حلقه ثانی و ثالث فعلا کاری ندارم، حلقه اولا که عرض کردم یه مباحثی داره که ما بهش نیاز داریم در واقع و سعی میکنیم توی درس اشراب کنیم، مهمترین جای حلقه اولا که مطالبی داره که تو کتاب الموجز اصلا نیومده همینجاست. مهمترین جای حلقه اولا، یعنی اون کمال خاص حلقه اولا که تو الموجز نیست و لازمه ما اضافه کنیم، همینجاست. یعنی کجا دقیقاً؟ یه فضای خالی بین امر ثانی و ثالث میبینید یکم سفیده، اونجا دقیقاً. یعنی اون یه 40-50 صفحه شهید صدر تو اینجا، حالا 40-50 صفحه به کتابای مختلف فرق میکنه، ولی منظورم که خیلی بس داده ایشون. چی گفته تو 30-40 صفحه 40-50 صفحه که گفته شهید صدر و اینجا هیچی نیومده؟ اصلا شروع کرده قصه اصول تعریف کردن. آقا اصول چیه، به چه درد میخوره، ما هدفمون چیه، اصول چی کار میکنه، نمیدونم نسبت فقه با اصول چیه. خیلی خوب اینا رو سعی کرده روون جا بندازه. بعد اون 40-50 صفحه تازه وارد چی میشه؟ اون چیزی که اینجا به عنوان امر ثالثه. ریشش هم چیه؟ ریشه این تفاوت اساسی، این تفاوت علمی نیست، تفاوت آموزشیه. یعنی اینجوری نیست که بگی چون ایشون نیاورده پس علم اصول ناقص آورده. نه، ایشون مثل همه اصولیون عمل کرده، ایشون یعنی آیت الله سبحانی. مشکل چیه؟ مشکل اینه که علمای اصول ما خیلی دغدغه نفر اولی که اصولو میخوند بخوان بر اون خیلی روون و آموزشی دستشو بگیرن ببرن جلو نداشتن. کمتر کسی تو قدما این دغدغه رو داشته. شهید صدر و یه عده‌ای، حالا اون عده رو توی جلسه توضیح میدم، کلا کتابای آموزشی اصول یه عده‌ای مثل عبدالهادی، علامه عبدالهادی فضلی در واقع تو اهل سنت هم هستن، توش در واقع تو اهل سنت یا آقایی هست وحب از زهیلی که معروف کتاباش، حالا اینا رو توضیح میدم. میخوام بگم ولی بهترین کسی که این دغدغه رو داشته و از پسش انصافا خوب بر اومده شهید صدره. پس به طور خلاصه ما امروز وارد سطح این میشیم، همین که کتاب هست و میخونیم، ولی بدونید که این قسمت رو باید یه بخشیشو خودتون زحمت بکشید، همون اول حلقه اولا رو که میگم کجاست و از چه کتابی بخونید، تا خوب این دوتا امر، یعنی اول امر اول و ثانی جا بیفته. تأکید میکنم این خلایی که بین امر ثانی و ثالث هست خیلی خلای مهمیه، یعنی قشنگ سرنوشت اصولی شما در گروه خوب وارد شدن به این علمه، یعنی قشنگ بفهمید از چه قراره. متاسفانه اینجا نیاورده، گفتم طبق کفایه است، کفایه هم برای جنبندی نوشته شده نه برای آموزش اولیه. حلقه اولای شهید صدر این قسمتش خیلی مطالب متفاوتی داره، تو مباحث دیگرش اونقدر متفاوت نیست، فوقش اختلاف نظره. مثلا آقای صبحانی یه نظری توی مسئله خاص داره، شهید صدر یه نظر دیگه توی مسئله خاص، این دیگه حالا مسئله جزئیه، ولی این اجتا آموزشی خیلی مهمه. کجا میتونید ببینید؟ حالا توضیحاتشو دادم. ببینید ما، من کتابای مختلف رو نگاه کردم، فکر کردم که ما حلقات رو از رو چه چیزی پیش ببریم، چون یکی از در واقع وعده هامون، البته به شرط تلاش دوستان که این کارهایی که میگم انجام بدن، چون به هر حال ما تو همین وقت تعیین شده باید کل کتاب الموجز رو بخونیم. کاری هم نداره، کتاب الموجز کتاب راحتیه، تموم هم میشه. ولی خب اگه بخوایم حلقات و معالق و اینا رو همه رو بخونیم، دیگه یه بخشی به مطالعه و پیش مطالعه و خلاصه تحقیقات دوستان وابسته میشه. من دیدم حلقه اولا یه سختی داره، خود شهید صدرم تو مقدمش تاکید کرد که آقا من حلقه اولا رو یه مقدار با زبان عربی روز نوشتم، یه مقدار ممکنه اصطلاحاتش اینا سخت باشه، بعد ما مجبور بشیم عربیشو بخونیم دوباره توضیح بدیم، دیگه خیلی طول بکشه. تقریبا بهترین چاپ تقریبا و بهترین ترجمه کتاب حلقات در واقع کتابیه که جناب استاد رضا اسلامی چاپ کردن، دوستان کتاب چاپ کرده. سه جلدشو حداقل من دارم، نمیدونم جلدای بعدیش اومده یا نه. جلد یکش اسمش هست قواعد کلی استنباط، در واقع ترجمه کتاب شهید صدر، اسمش روی جلد هست قواعد کلی استنباط. جلد اولش ترجمه و شرح حلقه اوله، یعنی جلد یک هم متن حلقه اولا رو داره بالا، کتابش اینجوریه که مثلا بالا 5-6 خط متن حلقه اولا رو داره، بعد پایینش ترجمه داره. ترجمهش هم ترجمه تحت لفظی نیست، خیلی وقتا توی کروشه و توی نمیدونم پرانتز و اینا سعی کرده توضیحاتی بده که این روون بشه. ما خلاصه تمرکزونی بریم روی این کتاب، چون هم سرعت مطالعه دوستان بره بالا، چون ترجمه هم داره و راحت ترن، هم ما تو کلاس اگه خواستیم بخونیم دیگه سریع از هم ترجمهش بخونیم که خیلی وقت تطبیق و توضیح متن و اینا نگیره که به در واقع محدوده تو زمان مقررش برسیم. تقریبا میتونم بگم که از جهت متن جز بهترین متناست، چون سعی کرده ایشون متن شهید صدرم تصحیح کنه، تو بعضی چاپا غلط و اینا راه داره، ایشون هم سعی کرده متن رو تصحیح کنه، هم یه ترجمه خوبی ارائه بده. من مقدمه این کتاب رو سریع براتون بخونم، یه خود مقدمه آیه در واقع رضا اسلامی در حد یه صفحه است. ایشون فرمودن کتاب حاضر ترجمه و شرح حلقه اول از دوره حلقات علم و اصول تعریف شهید صدر، بیشتر لازم می آید گفته شود که ترجمه و شرح کتاب حاضر بسی دشوارتر از دیگر کتاب‌های درسی حوزه‌های علمی است. چرا انقدر دشواره ترجمه‌اش؟ چرا که متن کتاب به اسلوب جدید عربی نوشته شده. البته این بیشتر درباره حلقه اولا صدق می‌کنه، حلقه ثانی و ثالث باز مرسوم‌تره. به اسلوب جدید عربی نوشته شده و شیوه نگارش آن با متون درسی حوزه‌های علمی بسیار تفاوت دارد. حالا بسیار یه حالا تفاوت دارد دیگه، انقدرم دیگه فکر نکنید حالا باز کنید اصلا هیچ چی نمی‌فهمید، تلاش باید بکنید حالا یکم راه می‌افتید دیگه. همچنین تعبیرات و اینجاش مهمه، همچنین تعبیرات و اصطلاحاتی در کتاب به کار رفته که در کتاب‌های رایج حوزه‌های علمی نیامده و جدید است، اینش مهمه. یعنی شما یه اصطلاحی می‌بینید بعد خودشون گفته، مضافاً اینکه در صورت بروز مشکلی در فهم کتاب گاهی هیچ مأخذی برای راهنمایی وجود نداره، چون اصطلاحات جدید شهید صدر یه وقتایی گذاشته. حتی حلقات بعدی این کتاب و حتی تقریرات درس خارج شهید صدر هم یه وقتایی راهگشا نیستش، زیرا چنان که نویسنده کتاب خود تصریح کرده پاره‌ای از مطالب این کتاب منحصر به فرد است. و میدونید که حلقات آخرین کتاب شهید صدر، یعنی ایشون همون اوایل انقلاب شهید شدن، حدود 1400 قمری، 1400 قمری، این کتاب 1397 فکر کنم امضای خودشون هست، آخرین کتاب ایشونه. خلاصه یه اشتباه نکنم 2-3 سال قبل از شهادتشون کتاب نوشتن، به خاطر همین خلاصه جدیده. بدین سبب اساتیدی که به تدریس این کتاب می‌پردازن در صورت برخورد با مشکلی چه در عبارت چه در مطلب گاهیش مأخذی راهگشایی در دست ندارن. خلاصه میگه اینا باعث شد که ما بیایم ترجمه کنیم و ترجمه این کتاب خلاصه کار مهمیه بود دیگه، توضیح دادن که چیکارا کردن دیگه. پس ما طبق این کتاب پیش میریم، شما این کتابو تهیه کنید. شهید صدر سه حلقه نوشته، حالا اینا رو بعداً توضیح میدم. یه مقدمه خیلی مهم بر کل این سه حلقه داره که همین اول حلقه اولایشون آورده، در واقع مقدمه خود ایشون زندگی نامه شهید صدر آورده، اون هیچی طبق همین کتاب دیگه من صفحاتو میگم. مقدمه خود شهید صدر از صفحه 59 شروع میشه، مقدمه است، بحث علمی نیست، همین مثل مقدمه ایشون که توضیحاتی که من دارم چیکار میکنم اینا، مقدمه ایشون خیلی مفصله. صفحه 59 ایشون متاسفانه متن عربی مقدمه رو نمیشون نیورده، فقط ترجمه شو آورده، این همه رو آوردن، این متن عربی مقدمه رو میوردن دیگه. خلاصه از صفحه 59 تا 83 مقدمه ایشونه، یعنی بیش از در واقع 24 صفحه مقدمه است. خیلی مقدمه مهمیه. یکی این مقدمه رو بخونید. اصلا این شیطت چون این دو روز خلاصه تعطیلی قشنگ وقت هست و اینا، من دیدم بهتری موقع است که بخواین آشنا بشید با این کتاب. مقدمه رو بخونید قشنگ شیطت توضیح ده. ترجمه فارسی هم هست دیگه، اصلا وقتی ازتون نمیگیره، فارسیه دیگه. شیطت میگه من چرا این کتابو نوشتم، چه جوری، نکاتی میگه که قشنگ دستتون میاد و میتونید مقایسه کنید با مقدمه جدای صبحانی خوندیم. به هر حال مقدمه خیلی فنی‌تر و جامع‌تر و قشنگ‌تر. خود حضرت آقا هم به این مقدمه خیلی عنایت دارن، یعنی چند بار که شیطت تعریف کردن تصریح کردن که اون سبکی که ایشون تو مقدمه حلقات گفته مثلا من میپسندم، همین چیزیه که ایشون تو این 24-5 صفحه گفتن. خلاصه وارد اصول که میشن از صفحه 85 این کتاب وارد میشن. حلقه اولا رسما شروع میشه. همین مباحثی که ما تو دو سه صفحه اینجا داریم، ایشون یعنی امر اول و ثانی و اون چیزی که باید بین ثانی و ثالث میبود و نیست، برای ایشون از صفحه 85 هست تا 172. چقدر شد؟ 85 تا 172. درست. می‌بینید چقدر زیاد شد؟ البته خب این متن عربی بالای با کلی ترجمه است. این تقریبا متن خود عربیشو خالص بذارید یک سومه میشه علی القاعده. میشه چقدر؟ 60 صفحه دیگه. یک سومش کنید 30 صفحه دیگه ها؟ یا من پیر شدم؟ 30 صفحه دیگه، حالا سخت نگیرید. 30 صفحه. یعنی میخوام بگم 3 صفحه ایشون 30 صفحه شهید صدره. این اون چیزی بود که گفت مثلا اینو با عدد و رقم ببینید که چون چقدر زحمت خیلی فکر کرده قشنگ معلومه. یعنی من کتابو میخونم قشنگ معلومه شهید صدر چند سال بلکه سالیان بود میگه چه جوری من اینو شروع کنم که یکی بخواد اصولو بفهمه چی باید بهش بگم. خیلی زحمت کشید. مخصوص این کتاب، یعنی یکی از نقطه های قوت ویژه حلقات همین اول حلقه اولاه. متاسفانم چرا احساس یه سری از اساتید احساس من حلقه اولا مهم نیست. فان حلقه اولا مهمی که خوب طرف رو توی فضای اصول میاره که آقا اصول چیه. خلاصه من انتظار ندارم همه این صفحات رو بخونید، ولی حد اقلش اینه که تا صفحه 118 رو بخونید، یعنی مقدمه رو بخونید. خود مطلبم که از صفحه 85 هست تا صفحه 118 رو حداقل بخونید. این دیگه حداقل تا اونجاشو تو این یکی دو روز بخونید. بقیه‌اش حالا به مرور تو یکی دو اون روزای بعدش میخونید. خلاصه ما تا برسیم سر امر ثالث باید همه اینو خونده باشید. چیز سختی هم نیست. حالا هم ما توضیحاتی میدیم مکمل هم میشه. اینم من فقط به مطالعه خودتون واگذار نمی‌کنم. تو عمق که وارد میشیم متکی به مطالعه‌ای که کردید، هم عمق کتابو میگیم هم با استفاده از مطالبی که شهید صدر فرمودن. یه وقتایی آقای مثلا صبحانی یک کلمه اینجا گفتن قشنگ آقای صبحانی ناظر به حلقاتن. خب با اون یک کلمه که چیزی حل نمیشه، باید قشنگ شما اینو دیده باشی. حالا مثلا فرض کنید گفتن که اصول مثل منطقه، در حد یه خط مثلا دو خط اصول مثل منطقه. خب اصول مثل منطقه یه سو کلی تو ذهنتون شکل میبره، ولی شهید صدر خیلی قشنگ سعی کرده اینو بالا کنه پایین کنه این ور. یا مثلا اینجا گفتن آقا فقه و اصول به هم مرتبطه در حد چند سطر. شهید صدر اینو قشنگ باز کردن که فقه و اصول چه ربطی به هم داره. خیلی به دردتون خلاصه میخوره. پس انشالله جلسه بعد که تشریف میارید تا اون صفحه که گفتم حداقل بخونید. صفحه چند بود؟ 118. تا صفحه 118 شو بخونید. اسم کتاب حلقات شهید صدره دیگه. ترجمه که کردن قواعد کلی استنباط، ترجمه حلقات از آقای رضا اسلامی چاپ بوستان کتاب دیگه. نمیدونم این ترجمه شاید باشه، حالا میتونید ببینید، من دیگه دقت نکردم. به نظر اینو بگیرید دیگه، حالا مخصوص شما که این همه کتاب گرفتید یکی رو دیگه بگیرید. آره حالا حداقل جلد یکش که حلقه اولاه خیلی به درد ما میخوره. القیسانی خیلی هاش توی کتاب مرحوم مظفر تکرار میشه، لزومی اونقدر نیست، ولی حلقه اولا از جهت روند آموزشی خیلی بوده. اصلا حلقه اولا هم حلقه ثانی هم بگیم، ما با حلقه ثانی هم کار داریم، چون بعضی مبانی خاصه ایشون هست تو حلقه ثانیه که تو مرحوم مظفر هم نیست، ما وعده دادیم که اینجا به عنوان در واقع تمهید برای مرحوم مظفر اونا رو بیاریم. مخصوص یه مبانی ایشون تو استقرا داره دیگه، سالس ندید میخواین درس خارجش هم بیاریم الموجز آقا شما یه چیزی هم برای آینده بذارید. نه، حلقه ثالث و اصل مبانی اصلی ایشون تو حلقه ثانی اتفاقا بیشتر از حلقه ثالث، یه مبنای ویژه ایشون داره میگم تو استقرا که خیلی خاصه و چند جا اثر گذاشته. یکی اونه عجت روشی خیلی مهمه که تو حلقه ثانی خودش خوب نشون داده. یکی هم بحث یه مبنای دارن همون اوایل حلقه ثانی، حلقه ثالث هم اینا رو آوردن ولی تو حلقه ثانی از یه جهاتی بهتره. یکی هم همین بحث چیزه حق و تایه که معروفه که نظر خاصه ایشون، حالا اینا رو تو طول درس عرض می‌کنم. اینی که مهم بود الان خدمتتون عرض کردم، کار شما برای یکی دو روز. حالا ما وارد سطح در واقع بحث میشیم. الامر الاول تعریف و علم الاصول و موضوعه و غایته. تو این امر اول به در واقع کار مرسومی که تو هر کتابی که شروع میکنن اول اون علمو تعریف میکنن، موضوعشو میگن، غایتشو میگن، دیگه کار مرسومیه. حالا میگم فعلا توضیحاتم در حد سطح ها، تو اون مثلا باید وارد بشیم که چرا فقط تعریف و موضوع و غایت رو میگن. قبلا که روس سمانیه رو میگفتن، یعنی چرا از این روس سمانیه مثلا، آیا این سه تا جزء روس سمانیه هست نیست، کدوماش هست کدوماش نیست، چه چیزای جزء روس سمانیه است که اینجا نیست، و حالا چرا اینا رو انتخاب میکنن، چرا دیگه یه جورایی بگم مود شده، بگم مرسوم شده، چی شده که فقط تعریف و موضوع و غایت رو غالبا میگن. اینا رو حالا تو آمون پردازیم، ولی حالا ایشون میخوان که شروع کنن، میگن آقا اصلا لفظ اصول فقه رو نگاه کن، میگی اصول فقه دیگه، خب این دوتا کلمه است، اصول فقه. ما برای اینکه بفهمیم اصول فقه چیه اول باید بفهمیم فقه چیه، تا بعد بگیم اصول فقه چیه. بخاطر همین اول وارد میشن تعریف فقه، چند خط تعریف فقه رو میگن، خیلی اجمالیه دیگه، همه اینا خیلی فشرده. بعد وارد میشن تعریف اصول فقه رو میگن، بعد موضوعش، بعدم غایتش. پس الان با 4 تا بحث روبرویم، اول تعریف فقه، بعد تعریف اصول فقه، بعد موضوع اصول فقه، بعد غایت اصول فقه. ان لفظ اصول الفقه یشتمل على کلمتین نافیه باشه تدلان على ان هنا اصولا و قواعد یتکل الفقه علیها. میگه لفظ اصول فقه مشتمل بر 2 کلمه است. یعنی چی؟ یعنی کلمه اصول و کلمه فقه دلالت بر چی میکنه؟ این دلالت بر این میکنه که اینجا یه اصول و یه قواعدی هست که فقه اعتماد و تکیه بر اون اصول و قواعد میکنه. درسته؟ اصول فقه یعنی قواعد فقه، فقه تکیه بر اون قواعد میکنه. فلا بد من تعریف الفقه اولا ثم تعریف اصول ثانیا. برای اینکه ما به تعریف اصول فقه برسیم باید اول فقه رو تعریف کنیم. خب الفقه علام هو المعروف فی تعریفه هو العلم بالاحکام الشرعیه شریعت الفرعیه ان ادلتها التفصیلیه. فقه یعنی علم فقه، علام هو المعروف فی تعریفه، یعنی طبق اون چیزی که تو تعریف فقه معروفه. چیه؟ هو العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه، علم به احکام شرعیه فرعیه است، احکام شرعیه فرعیه ان ادلت حد تفصیلیه. دیدی چقدر راحت بود؟ چون اینا هر کدوم نیاز به توضیح داره، ایشون زیلش توضیح داده که هر کدوم از این اصطلاحی که ما بردیم چی رو داره خارج میکنه و چی کار میکنه. چی گفتیم؟ گفتیم علم به احکام شرعیه فرعیه از ادله تفصیلیه در واقع اون احکام. ادلت ها به چی میخوره؟ درسته، ادله احکام. اینا رو دقت کنید دیگه، دوستانی که با بنده کلاس داشتن میدونن تو هر کدوم اینا که یکم تاکید می‌کنم یه سوالاتی هست، حالا بعداً که تو پیچش افتادید، حالا الان فعلا یکم بخونم بعد سوالاشو مطرح کنم، فکر کنید تا جلسه بعدی وارد اون بش میشه. میگن فخرج به قید شرعیه العقلیه. قید شرعی اون گفتن چی؟ علم به احکام شرعیه دیگه. میگن شرعیه داره چی رو خارج میکنه؟ با قید شرعیه، به قید شرعیه داریم چی رو خارج میکنیم؟ عقلیه. عقلیه یعنی چی؟ یعنی فرض کن، مثل فرض کن احکام فلسفی، عقل محضه، یا حتی ممکنه ریاضی چی اینا رو داریم خارج میکنیم، یعنی میخوایم بگیم آقا محل ما بحث ما احکام شرعیه. این اولا. و گفتیم شرعیه فرعیه، با فرعیه داریم چی رو خارج میکنیم؟ اعتقادیه رو و مسائل اصولیه رو. اعتقاد یعنی همون در واقع اصول عقاید، درسته؟ مسائل اصولی هم یعنی همین چی؟ اصول فقه. اصلا قدیم معروف بود، به اینا میگفتن مثلا اصولنگ فرض کنید، از این اصطلاح. یعنی ما دو تا اصول داریم، یه اصول عقاید یه اصول فقه. اصول عقاید میشه همین اعتقادات و کلام و این چیزایی که با این اصطلاحات میخوان برسونن. اصول فقه هم که حالا محل بحث ماست. میخوان بگن خلاصه با لفظ فرعیه داریم چی رو خارج میکنیم؟ مباحث کلامی و مباحث اصول فقه. چون داریم چی رو تعریف میکنیم الان؟ فقه رو داریم تعریف، اصول فقه رو تعریف نمیکنیم، حواستون باشه. داریم الان فقه رو تعریف میکنیم. خلاصه فقه علم به احکام شرعی است، نه عقلی. شرعیه فرعیه، نه اعتقادیه و اصولیه، بلکه فرعیه. فرعی هم واضح یعنی چی؟ یعنی مباحثی که واضح البته میگم واضح نیست، ایشون خیلی مندمج در حد دو سه خط. حالا شما کتاب شهید صدر رو بخونید، توضیحاتی که اومدیم اینا باز هی بازتر میشه. حالا اجمالا ایشون میخواد نمیخواد اینجا خیلی مانور بده. و یعنی بهتون بگم تعریف فقه و تعریف اصول رو میدونید که کلا یکی از علاقه های مؤلفین، چون معمولا اول هر کتابی هم هست مفصل توی این تعریف وارد میشن، کار از یه جهت خوبی هم میکنن، ولی دیگه یه وقتایی دیگه واقعا بیش از حد میشه. تو فقه و اصول بهتون بگم هزار ماشاءالله پر از خلاصه نکات و اختلافات و رفت و برگشت. ما به اونایی که در حد در واقع شروع کار و بینش نسبت به اصول لازم داری تو عمق میپردازیم. فعلا مطلبشون واضحه که با فرعیه این خارج میشه، با تفصیلیه حالا چی خارج میشه؟ چون گفت احکام شرعی فرعیه ان ادلت تفصیلیه، با تفصیلیه چی خارج میشه؟ تو سه چهار خط دارن همین که با تفصیلیه چی خارج میشه رو توضیح میدن. میگن و به تفصیلیه علم المقلد بالاحکام داره خارج میشه. میگن نگاه کنید، مقلد یعنی کسی که مجتهد نیست داره از یه مجتهدی تقلید میکنه، اونم علم به احکام شرعیه فرعیه داره، درسته؟ اونم نگاه کنید همون تیکه اول تعریف فقه صادقه که علم داره به احکام شرعیه فرعیه، مثلا میدونه نماز صبح دو رکعت اینجوریه اونجوریه، ولی ان ادلت حد تفصیلیه نیست. فقط مجتهده که ان ادلت حد تفصیلیه اون علمو داره. چرا دارن اینو توضیح میدن؟ میگن آقا با تفصیلیه ما علم مقلد رو خارج میکنیم، چون مقلد که علم فقه نداره که. ما داریم اینجا فقه رو تعریف میکنیم، فقه فقط منحصر میشه در کی؟ در کی؟ در مجتهدی که کلا عالم فقه باشه. پس با یه قیدی باید اون مقلد رو خارج کنیم. با چی؟ با این تفصیلیه خارج میکنیم. خلاصش اینه که اون مقلد میدونه نماز صبح دو رکعت، میدونه نمیدونم حج اینجوریه، میدونه صوم اینجوریه، زکات اینطوریه، ولی بهش بگی چرا، از کجا اینا رو میدونی، یه جواب همیشه یه جواب داره. میگه چی؟ میگه تو رساله نوشته، مجتهد هم اینجوری گفته، مرجع هم اینجوری گفته. اون که نمیدونه مثلا کجاش، کدوم حدیثه، کدوم حدیثش صحیح السند، کدوم تو قرآنه، کدوم فرض کن توی سیره معصومه، کدوم اینا رو که نمیدونه که. فقط میگه آقا میگیم چرا نماز صبح دو رکعت، چرا نمیدونم خمس اینجوریه، چرا حج اینجوریه، همش یه جواب داره. میگه چی؟ میگه مرجع هم اینجوری گفته. یعنی علم به احکام شرعی فرعیه داره، اما ان ادلت تفصیلیه نیست. ان ادلت چیه؟ مثلا اجمالی است. مثلا این مثلا نکته داره دیگه. بله بله، خب این هم مثلا ناظر دقیقا به هنگونی که میگم مثلا، یعنی فعلا دارم اینو سعی میکنم جا بندازم تا حالا تو بعد برگردم بگم یه این سوال مطرح کنم. حالا سب کنم و به تفصیلی علم مقلد به احکام فإنهُ، یعنی کی؟ همین مقلد، احسن. و این کان عالمن بالاحکام، یعنی منظورش احکام چیه؟ عالمن بالاحکام شرعیه فرعیه، یعنی اگرچه اون قسمت اول صدق می کند، لکنه لا ان دلیل تفصیلی، از دلیل تفصیلی نیست. تفصیلی یعنی چی گفتم؟ یعنی دونه دونه بدونه مثلا این سندش چیه، اون حدیثش چیه، این بل به تبع دلیل اجمالی. دلیل اجمالی چیه؟ و هوه، هوه به همین دلیل اجمالی برمیگره. و هوه حجیت و رأی المجتهد فی حقه فی عامه الاحکام. این فقط میدونه آقا من باید تقلید کنم و تقلید از این آقا حجت بر من. مثلا کلا تقلید از مجتهد مرجع و حالا مستاقن هم این آقا که من بهش رسیدم با همون راه ها. خلاصه همین یه دونه رو بلده، با همین یه دونه همه ی احکام رو از اون تمرین میکنه و یاد میگیره. پس با یه دلیل اجمالی داره به کل اون احکام علم پیدا میکنه. اما چی؟ اما مجتهد، اما المجتهد فهو عالم به کل حکم ان دلیل هل خاص. درست شد؟ تا اینجا تعریف چی بود؟ فقه. خب این چقدر خوبه. بعد الان سخت میشه. سختش اینه که اینشون زحمت کشیدن توضیح دادن این قیدا رو، ولی دو تا قید خیلی مهمتر از اینا بود که اون دو تا رو توضیح ندادن. شما تعریف رو یه بار دیگه نگاه کنید، ایشون دو تا سه تا قید رو توضیح دادن، سه تا قید رو توضیح ندادن. چی رو توضیح ندادن؟ یکی اون علم رو توضیح ندادن، چون گفتن هو العلم. یکی بالاحکام، احکام رو توضیح ندادن. یکی هم ادله رو توضیح ندادن. اتفاقا این سه تا خیلی، من خدای نکرده اینجوری که میگم، نه اینکه این صحبتی بلد نیستا، ایشون میخواد این اولش سخت نگیره و خلاصه راحت رد کنه و اینا، ولی انصافا به نظر این سه تا رو همون کاری که شهید صد کرده، شهید صد رو ببینید اینا رو سعی کرده باز کنه. اتفاقا اینا مهمه، اون فرعی و نمیدونم شرعی و اینا خیلی مهم نیست، اون با چی خارجه. این مهمه که آقا منظور از علم اینجا چیه. باز البته این فرعی تره، این مهمتر اینه که حکم چیه. اینجا نوشته بالاحکام، منظور از حکم چیه، احکام چیه، و مهمتر از این اینه که دلیل چیه. ان ادلتها، دلیل. الان شما تو ذهنتون دلیل یه چیزی مثلا استدلال و اینا فهمیدید، درسته؟ مثلا مشترک برای هر مسئله استدلال داره، مقلد استدلال مثلا برای همه نداره و یه استدلال داره. در صورتی که دلیل اصلا این منظور نیست. همین سوالی که دوستمونم پرسیدن همین تو ذهنشون میگذشت. این ان ادلت حد تفصیلی، اینجا دلیل اینجا به معنی چیه؟ نه احسن، کتاب و ادله جمعون ادله اربعه است. تو ارتکاز ذهنتون بگردید، میگن ادله اربعه، یا شنیدید اصلاح دیگه ادله اربعه. ادله اربعه چیه؟ دلیل چند تا اصطلاح داره، همین لفظ دلیل چند تا اصطلاح داره. اینجا منظور از دلیل منبعه، منظور از دلیل در واقع یه سال دیگه خودشون هم تو مقدمه به کار برده بود، مصدره. گفتم اونجا تو خط دوم مقدمه ایشون گفته بود تو عدو و سوسن لستن با تحکام شرعی من مصادر حل معینه. اونجا مصادر گفتم همون منظورش در واقع منبع و تریه اصطلاح دلیله، که اینجا دلیل یعنی این ادله، دلیل یعنی. حالا نسبت بین این دوتا اصطلاح چیه؟ دلیل یه وقتایی به معنای مصدر و منبع به کار میره. مصدر و منبع یعنی چی؟ یعنی اون محل جوشش احکام. محل جوشش احکام چیه تو فقه اسلامی؟ کتاب، سنت، عقل، اجماع. مثلا این مثلا ها همش نکته داره تو، چون اجماع رو حالا میگیم ولی اجماع مصدر مستقل نیست، منبع مستقل نیست، که حالا این رو تو خود درس جاش رسیدیم توضیح میدیم. همین ادله اربعه که مشهور و مرسومه، اینا میشه دلیل. اصطلاح دلیل، ادله اربعه به اینا میگن. حالا ما یه دلیل میگیم، یه وقتی منظورمون استدلال و خلاصه مسیر خاصه. اون نسبتش با این چیه؟ اینو باید تو عم بهش بپردازیم و شما باید تو چی بهش دقت کنید؟ شما تو مباحثتون، توی خوندن حلقاتتون باید بهش دقت کنید. نه پیش مطالعه که باید دیروز به این دقت میکردید، از آنها به بعد دیگه میره تو پس مطالعه و تحقیق و مباحثه. خب پس یکی اینجا علم مهمه. چرا علم مهمه؟ نگاه کنید، یه شبهه اینجوریه، اینا مطرحه ها، اینا چیزی نیست که من بگم، اینا انقدر ماشاءالله تو علم اصول تحقیقات هست. علم میگن آقا شما میخواید، من نمیخواستی علم فقه رو تعریف کنی، گفتی دوباره تو تعریف علم فقه گفتی علم نیست. بعضی اینجا اشکال کردن، گفتم مثلا باید بگید فن نیست، یا باید بگید مجموعه قواعد نیست، این خیلی مهم نیست، نمیخوام روی این تمرکز کنم. بعد احکام، احکام حکم، مگه ما یه حکم شرعی داریم یه حکم عقلی داریم که شما گفتی با شرعی عقلی خارج میشه؟ اصلا حکم چقدر دایرش مگه وسیعه؟ حکم انقدر دایرش رو وسیع گرفتیم که هم احکام عقلی توش قرار گرفته هم احکام شرعی. خود شما جلوتر، الان نشون میدم، خود شما جلوتر حکم و اصطلاح حکم. ببین ما یه اصطلاح حکم تو این صفحه برامون مهمه، یکی اصطلاح دلیل. روی این دوتا تمرکز کنید، من هی شواهدش رو بهتون نشون میدم تا تو عمق برگردیم جمع‌بندی کنیم. خودشون اینجا حکم رو به یه معنای خیلی عامی به کار برد، قبول دارید؟ گفتن بالاحکام الشرعیه، خیلی به معنای عامی به کار برد حکم. چرا؟ چون در واقع توش احکام عقلی مثل احکام فلسفه و ریاضی اینا رو هم دید و خاص با شرعیه ما رو خارج کنه، یعنی حکم خیلی معنای وسیعی داشت. حالا جلوتر می‌بینید خودشون دوباره لفظ حکم رو به کار می‌بره توی معنای خیلی زیغتری. حالا می‌بینید یکی هم دلیل که عرض کردم، دلیل یکی به معنای مصدر و منبع، یکی معنای همین دلیل یعنی استدلال. این دوتا چه نسبتی با هم داره؟ این سوال خیلی مهمه. خب حالا این تا اینجا و سوالاتی که باید توی مباحثه و در واقع مطالعه کتاب و اینا مطالعه حلقات بهش فکر کنید و نمیخوام به نتیجه لزوم برسید، آماده باشید که وقتی میگم این بالا و پایین کتاب رو سعی میکنم به هم ربط بدم و عرض کنم، ذهنتون کامل آماده باشه، اگه به جوابم برسید که چه بهتر. خب حالا فقه رو تعریف کردن، اینجا میخوام وارد تعریف اصول بشن. تعریف تازه رسیدم به تعریف علم اصول. الاصول و الیک توضیحه به بیان امور ثلاثه. میخوان علم اصول رو در واقع توضیح بدن به بیان امور ثلاثه، همین یک تعریفش، دو موضوعش و سه غایتش. اول تعریف. تعریفه یعنی تعریف علم اصول چیه؟ هو علم یبحث فیه عن القواعد التي یتوسل بها الى استنباط الاحکام الشرعیه عن الادله. نگاه کنید، میگه علم اصول چیه؟ علمیه که بحث میشه در اون علم از قواعدی که، یعنی سنخ علم اصول چیه؟ یه قواعدیه. سنخ علم اصول یه قواعدیه که به وسیله اون قواعد استنباط احکام شرعی از ادله صورت میگیره. اون بقیهشو اومینتهی رو بذارید تو پرانتز، اومینتهی تا ان ادله الاشتهاری، اونو بذارید تو پرانتز. این تو همین طبع جدید اینو اضافه کردن، اینو تو همین طبع جدید که گفتم مصحح و خلاصه منبع شد یه مقدار خرابتر شد، یکی از موارد جالب نمیخوام دلم توضیحشو بدم. خلاصه همین تیکه اول نگاه کنید، علم اصول قواعدیه که به وسیله اون قواعد استنباط احکام شرعی از ادله صورت میگیره. استنباط چی؟ نگاه کنید، ما یه قواعدی داریم، یه ادله‌ای داریم، استنباط احکام شرعی از ادله. ما یه ادله‌ای داریم، می‌خوایم احکام شرعی رو از اون ادله استنباط کنیم، اینجا یه قواعدی لازم داریم. قواعد استنباط احکام از ادله. ادله میشه همون منبع، ادله اینجا میشه همون منبع، مصدر میشه همون کتاب و سنت و اینا. احکام شرعی هم میشه چی؟ همون احکام شرعیه فرعیه که بالا تو تعریف فقه بهش، تو تعریف فقه چی گفتن؟ گفتن علم به احکام شرعیه از ادله تفصیلی دیگه. حالا اینجا میخوان بگن آقا فقه رو تعریف کردیم، علم به احکام شرعیه از ادله تفصیلیه، این احکام علم پیدا کردنه با یه قواعدیه. ببین ربط این دوتا تعریف رو به هم بدوزید، بالا تعریف دفت کنید روی کتاب، تعریف فقه چی گفتن؟ گفتن علم به احکام شرعی از ادله. این علم چطور پیش میاد، صورت میگیره؟ با یه قواعدی. این علمه که علم به احکام شرعی فرعی عن ادله تفصیلیه با یه قواعدیه. اون قواعد چیه؟ علم اصوله. به خاطر همین تو تعریف علم اصول میگن علمیه که بحث میشه در اون علم از قواعدی که به وسیله اون قواعد استنباط احکام شرعی از ادله صورت میگیره. درست شد؟ این توضیح تا اینجاش واضحه؟ حالا اینکه قواعد چیه و اینا دیگه باید بریم تو خودش، ولی خلاصه اصول هویتش تا حدی اینجا معلوم میشه که در واقع اون کاری که تو فقه قراره انجام بشه به وسیله قواعدیه که توی اصوله. اینجا میگه او ما ینتهی الیه المجتهد عند الیأس عن الادله الاجتهادیه. گفتم این او به بعد تو این تبع جدید اضافه کردن، اگه اضافه نمیکردن خیلی بهتر بود، ولی اجمالا بخوام عرض کنم ریشه تو این بحث داره که ما دو دسته ادله داریم. ادله به معنی چی؟ ادله به همین معنی مثلا منبع، به معنی مصدر. اصطلاحیه که متأخرین میذارن، تو کتاب مرحوم مظفر هم هست، میگن دلیل اجتهادی داریم ما، دلیل فقاهی داریم. حالا فقاهتی فارسی میگیم فقاهتی، ولی خب درست نیست دیگه، تا میفته دیگه. فقاهی اجتهادی. دلیل اجتهادی به چی میگن؟ به همین کتاب که شما الان میگفتید، کتاب سنت عقل اجماع. به اینا میگن دلیل اجتهادی. این شو هیچ توضیحی نداده ها، ما مجبور اینا رو بگیم. به اینا میگن دلیل اجتهادی. به چی؟ به کتاب، سنت، عقل، اجماع. به اینا میگن دلیل اجتهادی که ما میریم تو دین میبینیم آقا مثلا تو کتاب، تو سنت، تو عقل، تو اجماع این مسئله اومده، ما چیکار میکنیم؟ حکم شرعی رو به دست میاریم. حالا آیا همیشه این به دست میاد؟ ما تو هر سوالی داشته باشیم تو احکام بریم حتما تو کتاب، سنت، عقل، اجماع یه چیزی هست و وظیفه ما رو مشخص میکنه؟ نه، یه جایی نیست، یا ما پیدا نمیکنیم یا نیست، واقعا نرسیده به دستمون به هر دلیلی که درباره این دلیلات خود بحث اصول صحبت میکنیم. اینجا چی کار میکنیم؟ اینجا میگن میریم سراغ ادله فقهی. ادله فقهی همون اصول عملی است. اصول عملیه چیه؟ براءت و در واقع براءت و احتیاط و به ترتیب بخوام بگیم براءت و احتیاط و تأخیر و استصحاب. براءت و احتیاط و تأخیر و استصحاب. به اینا میگن در واقع، میگم اینو نیو کاش کیم نمیو، اینا رو باید بعدن آدم توضیح بده، اینجا اصلا جاش نیست این اضافه کردن. حالا اجمالا پس چی شد؟ پس طبق چیزی که الان اینجا تو کتاب اومده، علمیه که در واقع علم قواعدیه که استنباط احکام شرعیه میکنه، عن الادله. شما باید برای این ادله بنویسید، ادله عن ادله عن ادله اجتهادی که میشه منابع اربعه، مصادر اربعه. بعد به خاطر چی جنسید اجتهادی؟ چون وقتی میگه او ما ینتهی الیه المجتهد عند الیاس عن ادله الاجتهادیه، داره همین ادله رو میگه. این او ما ینتهی الیه المجتهد، ما ینتهی الیه المجتهد عند الیاس عن این، از این ادله، همین ادله اجتهادی. وقتی یاس پیدا میکنه از یافتن چیزی تو قرآن، چیزی تو حدیث یا اجماع یا عقل، میره سراغ چی؟ میره سراغ در واقع اصول عملیه که همین مصداقای اومایانتهیه. اینو نمی آورد دقیق تر بود، حالا به اشکالش هم میرسیم جلوتر. و علا ذالک فعلم اصول الفقه من مباد الفقه التصدیقیته. این التصدیقیت هم تو این چاپ جدید اضافه شده که کاش نمی شد. حالا و علا ذالک، یه طبقه این علم اصول فقه از مبادی تصدیقی در واقع فقهه. مبادی تصدیقی رو شما کجا خوندید؟ اصطلاح مبادی تصدیقی تو منطق خوندید. مبادی چی هستن؟ فرقش با مسائل چیه؟ تو منطق بود مبادی و مسائل. مبادی هم خودش تصوری بود و تصدیقی بود. ما اینو تو هم یه توضیحی میدیم، بعد توضیح هم میدیم که آیا استفاده این اصطلاح در اینجا کار درستی هست یا نیست، که بگیم علم اصول دیگه بعلا ذالک علم اصول فقه مبادی تصدیقی فقهه. یعنی جد علم اصول مسائل فقه نیست، مبادی فقهه، اونم مبادی تصدیقی. یعنی دو تا علمه، یکیش مبدأ برای اون یکیه. واضح چرا اصول مبدأ برای فقهه دیگه؟ چون قواعدیه که با اون قواعد ما به فقه میرسیم، یعنی فقه به احکام شرعی و ادله تفصیلیه میرسیم. حالا این گفتم تو هم این تصدیقیش رو توضیح میدم چرا. اگه تصدیقیه نبود خیلی آدم مبادی رو عرفی تعیین میکرد. و یتکفل و بیان کیفیت اقامت دلیل علی الحکم شرعی. و متکفل علم اصول چی رو؟ بیان کیفیت اقامه دلیل. ببین اینجا دوباره لفظ دلیل به کار بود. این دلیل به چه معناست؟ اقامه دلیل، این شبیه استدلاله، درسته؟ حالا این دلیل با اون ادله بالا چه نسبتی داره؟ گفتم باید بهش فکر کنیم. علل حکم شرعی، تا اینجا حکم شرعی رو خیلی عام معنی کرد دیگه، اما اینجا میگه اول وظیفت شرعی اندشک. دوباره این اول وظیفت شرعی اندشک رو بذارید تو پرانتز. این اول وظیفت شرعی اندشک چیه؟ دقیقا همونی که بالا گفتم بذارید تو پرانتز. اول وظیفت شرعی اندشک همون چیزهایی که ما با اصول عملیه بهش میرسیم. یعنی ایشون حکم شرعی، ببین گفت کیفیت اقامه دلیل بر حکم شرعی او وظیفه شرعی، یعنی اون چیزایی که با اصول عملیه بهش میرسیم و ایشون میخواد بگه تو حکم شرعی قرار نداره، اینجا گیر میکنه. یعنی چون بالا حکم شرعی رو همش عام معنی کرد، عام معنی کرد، عام معنی کرد، یهو رسید اینجا داره خاص معنی میکنه. میگم این اضافه کردن خوبی نیست. حالا روش فکر کنید. گفتم حکم و دلیل، این دو تا اصطلاح روش تمرکز کنید، فکر کنید. ان شاء الله ادامش برای جلسه بعد که انتظارش این دو روز تعطیلید هم مباحثه خوب بکنید هم کتابو عرض کردم حتما با دقت ان شاء الله بخونید. السلام علیکم و رحمت الله. یک کتاب دیگه هم هست، حالا گفتم معرفی کنم اگر فرصت دارید بگیرید، برای عبدالهادی فضلی، همون ایشون که عرض کردم، ایشون هم یه سه حلقه ای مثل شهید صدر دارن، البته متأخر از شهید صدر. حلقه اولش اسمش هست مبادی اصول فقه، کتاب خلاصه ایه عربیه دیگه، مبادی اصول فقه. مبادی اصول فقه آقای عبدالهادی فضلی، چرا دارم اینو میگم؟ چون همین بحث دلیل و حکم رو خیلی خوب تو 7-8 صفحه اولش آوردن. همین بحث دلیل و حکم رو خیلی اجمالی تو 7-8 صفحه اولش آوردن. اگه کسی خواست به این رجوع کنه، اون کتاب حلقات عمومی باشه و وجوبی باشه، این استحبابی باشه.